کیف کار آگاه بفرمایید. منتظرم.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
خوشه‌های خورشید بر اساس زندگی نلسون ماندلا، رهبر مبارزه با تبعیض نژادی و نخستین رئیس جمهور سیاه پوست آفریقای جنوبی. نویسنده فرناز عقیلی، سردبیر ایوب آقاخانی، هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: محمد رضا علی، بهادر ابراهیمی، مجتبی طباطبایی، محمد سعید سلطانی، محمد شریفی مقدم. با بازی و کارگردانی میر طاهر مظلومی، گوینده فریبا طاهری، افکتور نرگس موساپور، صدا بردار رضا طاهری، دستیار تهیه کننده زهرا سیدزاده، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت سوم.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. دوستان، در قسمت‌های قبل شنیدیم که نلسون ماندلا، عضو اصلی سازمان ملی آفریقا، در راه بازگشت از سفر به جرم رهبری اعتصاب کارگری و خروج بدون پاسپورت از کشور توسط پلیس دستگیر می‌شود. او در دادگاهی که با وکیل خود برام فیشر حضور پیدا می‌کند، به تحمل 5 سال حبس در زندان پریتوریا محکوم می‌شود. 9 ماه بعد، در حالی که نلسون محکومیت خود را در زندان پریتوریا می‌گذراند، حکومت مدارکی مبنی بر طراحی مبارزات مسلحانه توسط سازمان ملی پیدا می‌کند و به طور کامل متوجه بخش نظامی به رهبری نلسون ماندلا می‌شود. برام فیشر مجدداً با نلسون در زندان دیدار می کند و به او می گوید که همه همرزمانش دستگیر شده و سازمان با محاکمه جدی روبرو است که ممکن است اعضای آن از جمله خود نلسون ماندلا به اعدام محکوم شوند. او از نلسون می خواهد که خود را برای محاکمه بزرگ آماده کند تا بتوانند به کمک هم در دفاعیات حکم اعدام را لغو کنند. سه هفته بعد جلسه دادگاه برای عزا تشکیل می شود و قاضی بعد از شنیدن اظهارات متهمین آنها را به گذراندن حبس ابد در زندان جزیره‌ای محکوم می کند. حال از شما عزیزان دعوت می کنم ادامه این نمایش را بشنوید.
زندان بزرگ جزیره روبن سال 1965.
دفو، بهت گفته بودم اولین اسمم چی بود؟
اولین اسم؟ نه نگفتی.
وقتی دنیا اومدم پدرم اسممو گذاشت رولی لالا، به معنی از ریشه در آورنده درخت، یا به زبون ساده تر به معنی آدم درد سرسوز.
اسم جالبیه.
پدرم نمیدونست آینده چه نقشایی داره. وقتی به گذشته برمیگردم و به درد سرایی که تو الان ساختم فکر میکنم، میبینم که انصافا اسم با مسموی روم گذاشت.
پس چجوری شدی نلسون؟
قصهش کمی مفصله.
باید جالب باشه. واسم تر میخوام بدونم.
خب بس بیا این پشت بشیم کمی استراحت کنیم برای تعریف کنم.
آخه
بیا، نگران نباش، یارو نگهبانی مثل همیشه داره چفت میزنه، حواسش نیست. تو روستایی که زندگی میکردم دو تا برادر بودن که هر دو دینشون مسیحیت بود. تحصیل براشون اهمیت خاصی داشت. بعضی اوقات که مشغول بازی ها چروندن گوسفندا بودم، دو تا برادر میومدن سراغم و با هم حرف میزدن. وقتی 7 سالم شد یه روز برادر بزرگ اومد پیش مادرم و بهش گفت پسرتون بچه فوق‌العاده باهوشیه، باید بفرستینش مدرسه. مادرم در جواب سکوت کرد، چون تا اون زمان هیچ کدوم از فامیلام مدرسه نرفته بودن. ولی شب که شد حرفشو با پدرم در میون گذاشت. پدرم همون شب تصمیم گرفت چیزی که خودش همیشه ازش محروم بوده رو به پسرش هدیه بده. تحصیلات.
من هیچ وقت نتونستم برم مدرسه.
ببین، من مدرسه یه اتاق بود با سقف حلبی و فاصله‌اش تا روستای ما فقط یه تپه بود. اولین روز مدرسه پدرم پاچه‌های شلوارشو برید و از اون یه شلوار برام درست کرد. وقتی پوشیدمش انقدر برام بزرگ بود که مجبور شد با تناب کمرشو محکم کنه. این اولین شلوار عمرم بود. تا اون زمان مثل بقیه پسرهای دهکده همیشه دور خودم پتو میپیچیدم. تو شلوار پدرم قیافه موسیقی پیدا کرده بودم، ولی اونقدر احساس شوق و افتخار داشتم که سر از پا نمیشتم. تو اولین روز مدرسه نه تنها صاحب شلوار تازه شدم، بلکه اسم جدیدی هم پیدا کردم. اون روزا توی مدرسه روی بچه های سیاه پوست اسم سفید پوست رو میذاشتن، چون اون اسما به نظرشون متمدنانه تر بود. معلمم اسممو گذاشت نلسون. احتمالاً خانم معلم اسم دریا سالار لورد نلسون انگلیسی رو گذاشته. البته این فقط یه حدسه. از اون موقع اسمم شد نلسون. نلسون ماندلا.
نلسون بیشتر بهتون میاد. احتمالاً معلمتون چیزی در شما دیده که همچین اسمی گذاشته روتون. پدرم خیلی شما رو دوست داشت آقای ماندلا. اون مرده؟
خیلی متاسفم.
پولی که از ارباب سفید پوستم برداشتم دستمزد عقب افتاده پدرم بود. یه روز که ازش طلبشو خواست انقدر کتکش زد تا مرد.
تو هم دست داشتی ارباب تو بکشی؟ آره.
میبینیم که زور اون بیشتر بود. الان من فقط یک آرزو دارم. آرزو دارم روزی برسه که هیچ سفید پوستی توی آفریقا نباشه. به نظرتون همچین روزی میرسه؟
وقتی پدرم مرد 9 سالم بود، مادرم سرپرستیمو داد به رئیس قبیله. رئیس و همسرش منو مثل پسر خودشون تربیت کردن. اونا به هم میگفتن تا تومخلو.
به معنی پدر بزرگ؟
چون بقیده اونا من خیلی جدی و شبیه پیر مردا بودم. اون زمان زندگی خیلی خوبی داشتیم. به قول سفید پوستا خیلی زندگی مرفهی بود. از مدرسه که می اومدم یا به شخم زنی مشغول می شدم یا اسب سواری می کردم. روزای یک شنبه مخصوص کلیسا بود. رئیس و همسرش مذهبی بودن. یکی از یک شنبه ها نرفتم کلیسا و به همین خاطر تنبیه شدم. بهترین و لذت بخشترین ساعت هام زمانی بود که توی جلسات مردای قبیله شرکت میکردم. به مشاورایی که توی جلسه صحبت میکردم میگفتم اما فکتی. معنیشو میدونی؟
نه، این کلمه رو نشنیدم.
به معنی مردای عاقل. اونا در مورد تاریخ و آداب و رسوممون چیزای زیادی میدونستن و به رئیس قبیله مشاوره میدادن. این جلسه ها در واقع اولین درس های من از یه سیستم دموکراسی بود، چون هر شخصی اجازه داشت که نظر و عقیده خودش رو روشن و واضح ابراز کنه، حتی اگه برخلاف عقیده رئیس بود. در طول برگزاری جلسه رئیس سکوت میکرد و فقط پایان جلسه صحبت میکرد. رئیس وظیفه داشت که بحثا رو خلاصه کنه و مواردی که همه باهاش موافقن رو پیدا کنه. اونجا من با تاریخ قهرمانانمون آشنا شدم. کسایی مثل سخخون، موشو اشو، دینگمه و بامباتا. از همون موقع داستان زندگی این مبارزای بزرگ آفریقایی زندگی متحت تأثیر قرار داد. یادم یکی از مردای بزرگ قبیله میگفت این قهرمانا همه فرزندای یه پدر بودن، ولی مرد سفید اومد و برادر رو از برادر جدا کرد. مرد سفید زمین های ما رو از امون گرفت، درست مثل کسی که اسب یکی دیگر رو قصب کنه. حالا همین قصه رو با کمی تغییر برای سفید پوستا تعریف کردم. به نظرم تنها چیزی که باعث دشمنی بینمون شده همین قصه هاست که از گذشته هامون رسیده. نمیدونیم چقدر درسته، چقدر ساخته ذهنشونه. وظیفه ما اینه که قصه ها رو از نو بنویسیم. سفید کنار سیاه و سیاه کنار سفید باید بتونه در صلح و آرامش زندگی کنه. این قصه ها جز کین و دشمنی چیزی نداشته. کینه داشتن مثل اینه که زهر بنوشی و امیدوار باشی با اون زهر دشمنتو بکشی. من رویای آفریقایی رو دارم که همه با هم در صلح باشی.
زود شده؟ نفهمیدم چطوری گوشت.
بلنش داریم.
این کانتینر قرار بود دیروز پر از سنگ بشه، ولی الان حتی یک سومش هم پر نشده. پس شما چه غلطی میکردین؟ پس شما چه غلطی میکردین؟ تنه لسای بیارزه.
نه من چی؟
نه تو.
هلو بابا
یه اینجا بینم.
بله.
چرا داشت به این لباست بازه؟
از سطح کار گرم شده بود. معذرت بخوام قربان.
نهار امروزش سهمتو میشه با تو هم خبیدی؟
بله قربان.
نهارتو میدی به همسلولیت؟
شش قربان.
هی تفو
بله.
کلاهیت کلاهیتو بر.
آه یادم رفته بود.
تفو.
بله قربان.
از این که همیشه مرتب و بمزمی خوشم میاد. کاش همه مثل تو بودن.
ممنونم قربان.
یک هفته انفرادی.
چرا قربان؟
برای اینکه به موقع کلاتو بر نداشتی.
بله قربان.
حالت چطوره نلسون؟
خیلی خوب آقا.
عالیه. از نلسون تشکر کن تفو که بهت یادآوری کرد، وگرنه یک ماه میرفتی انفرادی. خوبه که هوای زندانیا رو داری نلسون.
بزرگترین اشتباهتون اینه که ما زندانی ها رو کنار هم نگه میداریم، چون ما وقتی با هم باشیم میتونیم هم دیگر رو حمایت کنیم و از هم نیرو بگیریم و هر چی که بلدیم و با هم در میون بذاریم. به همین دلیله که روز به روز قوی تر میشیم.
پس تو این یک هفته که تو نیستی تفو، نلسون جور تو همه یک کار رو میکشه. شنیدی چی گفتم نلسون؟ خیلی خب، 2 هفته انفرادی.
آقای ماندلا،
من صدایی نمیشنوم. تو میشنوی تفو؟
آخای ماندلا خواهش میکنم.
سه هفته انفرادی.
خدای من آخای ماندلا یه چیزی بگی.
میبینی چجوری التماست میکنه؟ میبینی چجوری التماست میکنه که جواب بدی نلسون؟ اینجا کسی مثل تو فکر نمیکنه. تفو؟
بله قربان.
چهار هفته کامل انفرادی.
خدای من دنت بتون.
ببینید چه میگم.
معذرت میخوام آقای ماندلا.
تو کاری نکردی پسر. اون از
امروز
خواست یه ماه بفرستتی
تا آخر وقت
میخواست با روانت
باسه تا بتونید نیمی از کانتینه رو پر کنید.
اینجا کس کمتر از یک ماه تو انفرادی نمید.
فردا قراره برای کار برید یه جای دیگه.
شدیگه معذرت میخوام قربان، ولی کجا میخوایم برید؟
مدن آهک بیرون از زندانه، تو دامنه یه کوهستان. میدونید که استخراج آهک اصلا کار آسونی نیست. آهک بین لایه‌های سنگ قرار داره. اول باید سنگا رو بشکنید، بعد آهک رو استخراج کنید. این کار خیلی سخت‌تر از کار تو محوطه زندانه، ولی نگران نباشید. بعد از 6 ماه دوباره برمیگردید داخل زندان کار می‌کنید. فردا صبح زود با کامیون میریم و اونجا آموزش رو بهتون میدم. الانم برگردید سر کارتون سریع‌تر.
باش غذا چی قربان؟ الان وقت غذا خوردنه. اینجوری نمیتونیم دیگه کار کنیم.
امروز کسی برای غذا خوردن وقت نداره. باید هر چه سریعتر کانتینر رو پر کنی. بجنبین سر کارتون. سریعتر.
های گریگوری، شما با این حرفا و رفتارها فقط قصد دارین روحیه ما رو از بین ببرین، ولی به نظرم گاهی نتیجه معکوس داره. من شخصا از بودن تو طبیعت لذت میبرم، چون میتونم گیاها و سبزها و درختها رو ببینم، پرواز پرنده ها رو بالای سرم تماشا کنم و بادی که از سمت دریا میوزه رو حس کنم. از اینکه موقع کار همه عضلاتم رو به کار بگیرم و آفتاب به پشتم به تاب لذت میبرم. شما فقط گفتی استخراج آهک کار سخت و طاقت فرسانیه، ولی فکر نکردی که کار کردن بیرون از زندان چقدر میتونه لذت بخش باشه.
خوبه. چند نفرتون با نظر نلسون موافقید؟ پرسیدم چند نفر با نلسون موافقید؟ چند نفر تو فکر میکنن با شرایط و اوضاعی که دارید میتونید موقع کار از هوای آزاد جزیره لذت ببرید؟
میبینی نلسون، اینجا نمیتونی برای خودت یار پیدا کنی، چون من این اجازه رو بهت نمیدم. همه این آدمایی که اینجا هستن دارن روزای سختشون رو میگذرونن و تنبیه میشن تا شاید بعضی از اونا یه روزی پشیمون برگردن بیرون، نه اینکه خوش بگذرونن و تو خیال خودشون بخوان شرایط رو تغییر بدن. تو اینجا تنهایی نلسون و هیچ وقت نمیتونی برای خودت یاری پیدا کنی، حداقل تا زمانی که من اینجا. این تنهایی شامل بقیه همرزماتم میشه. دلت برشون تنگ شده؟ آره. هر کدومتون یه گوشه افتادین و دیگه هیچ وقت قرار نیست کنار هم باشین تا دنیا رو به هم بریزین.
پس اعتراف میکنین که از اتحادمون میترسین؟
آقای ماندلا،
نامه یه ملاقاتیت اومده نلسون، دلم نمیخواد کنسلش کنم. حواستو جمع کن،
برید سر کارتون، عجله کنید سریعتر.
ملاقاتی بعد دو سال حق من آقای گریگوری، و شما نمیتونین حقو از من بگیرید.
آقای ماندلا خواهش میکنم کجا بیاد.
صبر کنید.
از الان تا زمانی که کار استخراج آهک توی جزیره تموم بشه، دوستتون نلسون اینجا به تنهایی جور همه رو میکشه. الانم وقت نهاره، برید سمت غذاخوری، بعدش خودتون رو برای فردا آماده کنید. سریعتر، همه غیر از نلسون. تو برگرد سر کارت نلسون. میخوام یه جوری تیشه بزنی که هر جا باشم صداشو بشنوم. دلم نمیخواد تا آخر وقت صدای چکشات قطع بشه. تو هم با من بیا تفو.
بله.
هی نلسون، دیشب تا دیر وقت کار میکردی؟
بله.
تو زیادی سر به سر این یارو گروبانه میذاری.
این حلیم مزه عجیبی میده امروز.
روغنشو بیشتر کردن.
نه فقط مزه روغن نیست، اینا چیه توش؟
آقایان لطف کردن گوش ریختن تو حلیم. صبح خیر نلسون.
صبح خیر.
آره گوشته، چرا من متوجه نشدم؟
بس که نخوردیم شکل و مزهش یادمون رفت.
عجیبه، چرا باید این کارو بکنن؟
حالا یه روزم روی خوش بهمون نشون میدن. تو ناراحتی نلسون؟
امروز صبح والتر یادش رفته بود سطلا رو خالی کنه، نگهبان با لحن خیلی خوب بهش گفته بود مشکلی نیست و میتونه بره صبحونه‌ش رو بخوره.
پس حتما قرار اتفاقی بیفته.
سخت نگیر نلسون، شک ندارم واسه خاطر کاریه که دیروز نگهبان ازش حرف میزد، دارن آمادمون میکنن.
پس بعد خیلی کار سختی باشه.
مگه نشدیدی چی ازش میگفت؟ خوش به حالت نلسون که اینجا میمونی.
حاضرم جامونو با هم عوض کنیم.
تفلی پسر تفا، شانس نداشت این حلیم پر گوشت بخوره.
عجیبه کسی صدامون نمیزنه برای رفتن.
مطمئنم اتفاق مهم میدن.
اون تفا نیست داره میاد.
هی تفا، تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه انفرادی نبودی؟
به تو مربوط نیست.
بخشیده کرد
تفو. خوش اومدی. چجوری آوردنت بیرون؟
گرگوری گفت آزادم بیام صبونه بخورم.
بهتون چی گفتم؟ شنیدین؟ یه خبراییه.
عجب بوی خوبی داره این حلی.
توش گوش ریختن.
ای پسر. آره توش گوش ریختن. من بیرون از زندان نمیتونستم انقدر گوش بخورم که اینجا دارم میخورم.
حالمونو بد کردی با اینجور خوردن تفو.
آرومتر بخور تفو، میپر تو گلوت.
چرا نمیان دنبالمون؟
آرومتر.
چی کار میکنی پسر؟
میگم چرا نمیان دنبالمون؟
عجلت برای چیه؟
میخوام کمی هوای آزاد بخورم، همین. اینجا دارم خفه میشم.
اون کار کنسله.
تو از کجا میدونی؟
گرگوری به نگهبان گفت.
بهتر، اصلا از اون کار خوشم نمیومد.
داری دروغ میگی؟
نه، چرا باید دروغ بگم؟ خودم شنیدم.
داری دروغ میگی لعنتی؟ دروغ میگی؟ دروغ میگی؟
شد پسر، این چیه شده؟ آروم باش.
داری دروغ میگی؟ دروغ میگی؟
آروم باش. آروم باش. لعنتی.
من باید از اینجا برم. بیرون میگم. باید برم بیرون.
نلسون با من بیا.
پس شما دارین با ما معامله میکنین، یا بهتره بگم دارین باج میدین؟
منظور چیه؟
منظورم روشن آقا، نزدیک 2 سال اینجام ولی گوش توی حلیم ندیده بودم.
چون از قوانین بیخبری. هر یکی 2 سال یه بار مقامات از این تصمیم رو برای دلخوشی زندانی ها میگیرن.
تفو قرار بود 1 ماه انفرادی باشه ولی به 1 روزم نرسید.
اونم انسانه، حق داشت امروز بیرون باشه.
حق؟ لباسای نوعی که به همون دادی چی؟
ببین نلسون،
چرا من الان باید با لباسای نو بیام اینجا؟ دلم میخواست با همون لباسای کهنه بیام.
اینجوری تشخیص دادن.
جالبه که روز خوشگذرونی ما مصادف شده با ورود رئیس پارلمان به زندان برای بازدید از اینجا.
فقط کافیه 30 دقیقه 30 دقیقه زبونتو نگه داری و چیزی نگی. اون فقط میخواد چند تا سوال ازت بپرسه.
آقای گریگوری، پشت این در توی اتاق رئیس پارلمان نشسته و قرار از من راجع به وضعیت زندانی ها بپرسه. حالا خوشبختانه یا بدبختانه شما منو برای جواب دادن انتخاب کردین، دلیلش هم به خودتون مربوطه. ولی الان حتی اگه بگین آزادم و میتونم بعد جلسه برگردم پیش خانوادم، مطمئن باشین من بازم نمیتونم دروغ بگم.
نلسون، آزاد که نمیشی، ولی به راحتی میتونم برگه ملاقاتت با همسرتو پاره کنم بدون اینکه کسی متوجه بشه. تو که دلت نمیخواد این اتفاق بیفته، میخواد؟
من به خودم و دوستانم خیانت نمی کنم آقا.
برو داخل نلسون.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی کلید شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می‌زنیم. همراه زیباترین کلمه ها پرواز می‌کنند. با ترنم دلانگیز چشم سار صدا، جهانی سرشار از خیال خواهیم ساخت.